الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد اعلا اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین تراب مقدمه الفدا اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الاولين الى قيام يوم الدين بحث در فرمایشات امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود که البته این مطالب در سطوح مختلف برای انسانها مورد ابتلاس و همگان نیاز به توجه دقیق به این معارف داریم و بیانگر اهمیت این مسائل گوناگون است که علی علیه السلام به این نکات ما را توجه می دهد که البته مالک اشتر رضوان الله علیه تنها مخاطب اون حضرت نیستند. کلام به اینجا رسید که اگر بخواهد حاکم نسبت به اون وظیفه‌ای که بر عهده او گذارده شده است، یعنی خدای متعال قرار داده، خارج بشه و آن را به طور صحیح و دقیق انجام بده، باید چند حالت رو در خودش ایجاد بکنه. اول اهتمام ورزیدن به آنچه را که بر عهده او گذارده شده، دوم استعانت به خدای متعال در انجام وظیفه، سوم اینکه خودش را آماده بکنه بر اینکه بر مسیر حق همواره باشد و صبر بر قرار گرفتن در مسیر حق را داشته باشه. کز کردیم از اصول موفقیت انسان در هر کاری، چه امور دنیایی یا آخرتی، مخصوصا مسائل دینی و مسائل تربیت نفسانی، انسان به این مسائل نیازمنده که وقتی که بخواهد اهتمام به امری داشته باشه، باید اهمیت اون امر اول براش روشن بشود. روشن شدن اهمیت هر مطلبی یا محسوس یا معقول، یعنی با عقلش انسان به اهمیت آن میرسد، یا به نوعی تعبدی است. البته هیچ امری از امور بدون دخالت عقل انسان نیست. بهترین و اصلی ترین و لازم ترین ابزار برای درک واقعیات عقل است که از امتیازات بشر است، منتها چون در وجود انسان این عقل با امیال و به تعبیر روایات با شهوت همراه است، نوعا در امور اکتسابی و غیر بدیهی انسان امکان مبتلا شدن به اشتباه رو داره. از این جهت مسئله وحی برای انسان مطرح شده که پس از درک عقلانی نسبت به لزوم وحی برای راهنمایی انسان، اونجا باید تعبد به وحی داشته باشه. اگرچه معارف مطرح شده در وحی همواره با اصول کلی عقلی همراهه، منتها این همراهی رو هر کسی درک نمی کنه. اون کسانی که دقت در معارف دینی داشته باشند، تحقیق عالمانه داشته باشند در معارف دینی و به گونه ای خودشناسی که اون اصول شناختی عقلانی رو در حال تحلیل بکنن، اونا به این نکات میرسن. عالمان برجسته دینی به چنین نکاتی عمدتاً راه پیدا میکنند، مانند علامه طباطبایی رضوان الله علیه در مباحث گوناگون مخزن المیزان. ایشون هر با اون دقتهای خاصی که داشتند، نه به طور جزئی جزئی در تمامی معارف، منتها تا مقداری که میسر بوده است، این معارف مطرح شده در قرآن و سنت را به گونه ای با مبانی مستحکم عقلی مطرح کردند و تبیین کردند، نه اینکه تطبیق کرده باشند. حالا اینها مباحث خاص خودش بوده. غرض این است که برای همگان یک مسئله‌ای در رسیدن به اهمیت امری تعبد لازمه که ما ببینیم که خدای متعال و اولیائش به چه امری اهمیت دادن برای انسان. تا انسان به آن اهتمام ببرزه. مخصوصا با توجه به اینکه خدای متعال حکیم است، خلقتش و شؤون خلقتش بر اساس حکمت است و آنچرا که از او و اولیاءش برای انسان بیان شده و صادر شده جز حکمت چیزی نیست، اون وقت انسان با این توجه ها اهمیت معارف دینی و مقاصد دینی و راههایی که انسان رو به اون مقاصد میرسانه روشن میشه، اون وقت به آن اهتمام میبرزه. و در کنارش استعانت به خداست که این رو هم به هر حال عرض کردیم. انسان به تنهایی نمیتواند حرکت کمالی داشته باشه. و در همین راستا مسئله سومه که انسان همواره نفسش رو بر ملازمت در طریق حق باید قرار بده. و این یکی از امور مشکل است که امتحان بشر در همین جهته که یا امور حق برای او به صورت مخلوط و تاریک جلوه‌گر می شود و یا در مقام عمل چون ملازمت بر حق در همه شؤون لازم دارد مخالفت با تمایلات نفسانی را سخت جلوه میکنه. لذا در این جهت مستقیم کم خواهد. مسئله استقامت در همین راستا مطرح میشه که قرآن کریم اهمیت استقامت و آثار استقامت در طریق حق رو بیان میکنند. و ان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا، اگر مردم بر طریقی که حق تعالی معین کرده و این طریقه فطری است، شکوفایی فطرت انسان هاست، استقامت میکردند حتما ایشان را از آب گوارا سیراب میکرد. یعنی از جانب خدای متعال آب گوارا نازل می شود، منتها این بشره که این گوارایی رو با امور نفسانی ناگوارش می کنه. خب شما بهتر می دانید این ابر در فضای خودش بارانی که ذرات آبی که در بر داره صاف، اما که میاد پایین به دود که میرسه سیاه میشه، به گرد و غبار که میرسه کثیف میکنه. و همینطور تنزل پیدا میکنه، در هنگام تنزل این آلودگی ها براش پیدا میشه. تنزل با برخورد با امور آلوده. از جانب حق تعالی آنچه که تو این عالم آمده همش گواراست، منتها در مجاری فکر خدا نکرده آلوده بنده، تمایلات نفسانی و شیطانیه این انسان قرار میگیره، اینها به حال آلوده جلوه میکنه. لذا انبیا و اولیاء علیهم السلام که همه شون وجودیشون پاکه، اینها خالصانه میگیرن و خالصانه عمل میکنن و خالصانه میرسانن. عمدش همینه. انبیاء علیهم السلام جهت اصلیش این است که خواستن این گونه باشه. حضرت میفرماید که و توتین نفسهی علا لزوم الحق، انسان خودش رو بر ملازمت بر حق خلاصه آماده بکنه، که ملازمت با حق خلاصه توان زیادی داره، برخورد با مشکلات زیادی داره، و هر مقدار در قسمت اول مقصد برای انسان بلند جلوه کرده باشه برای مقصد حق، شخص حاضر از همه رنجها را به خودش تحمل بکنه، بپذیره. لذا از این حال و صبر علی، انسان خودش رو نفسش رو باید آماده بکنه بر صبر بر حق، حالا چه آسان باشه چه مشکل باشه. لذا علی علیه السلام در یک جا می‌فهمند که حق در توصیف کردن وسیع‌ترین اشیاء، یعنی برای توصیف خیلی گستره داره، اما در انصاف دادن زیغ‌ترین اموره. و از یقها فتناسف، خب شخص وقتی یه صحبت میکنه مخصوصا در حقوق اجتماعی و اینها خوب بیان میکنه، اما میخواد پیاده بشه اول بر خودش هم خلاصه پیاده میشه. لا یجری لأحد الا جرا علیه، حق به نفع کسی جاری نمیشه الا اینکه یه وقتی بر ضررش هم خواهد بود. انصاف خیلی مدام از انصاف میزنی، هر کسی در جای خودش اون انصافی که باید مراعات بکنه بفهمه و مراعات بکنه. رابطه زناشویی مرد با زن، خب اینها طبق اون مسیری که حق تعالی فرموده، آیا واقعا اجرا میشه؟ و همینطور در ابعاد گوناگون جامعه، گاهی به حسب ظاهر اجرای حق به سود انسانه، گاهی به حسب ظاهر به ضرر انسانه، اما اون کسی که واقعا ختمش کلیش بودن در مسیر حق است، اون وقتی هم که بحسب ظاهر بر علیهشه، اون رو هم به سود خودش میبینه. اینه که باید روابط اجتماعی به حال این رو اقتضا میکنه. حالا من دارم میرم، باید خب مسیر خودم رو برم، از قوانین تعدی نکنم. حالا یه وقت انسان خوشش میاد که چرا قرمزم بده، خب بعد تاوانش هم پس بدم، یه مرتبه از اون طرف ماشین اومد زد، بگم مقصرم. و همینطور مسائل مختلفی که برای انسان در قدم به قدم زندگی پیش میاد. این که انسان فرمودند کارهاش مرکب است، برخلاف ملائکه که همواره در مسیر عقل است، انسان مرکب از کارهاش، عقلانیت و شهوانیت، به همین جهته که باید دقت بشه. اول حق در هر کاری رو انسان بشناسه و سپس بر همون مسیر نفسش رو خلاصه نفس سرکش رو که میخواد تجاوز بکنه با اقال عقل افسار بزنه. عقل از اقال میاد، اون پوزبندی که دهن حیوان میزنن اون میگن اقال، و اینکه به دست صاحبش باشه که هرگاه خواست اینو باز کنه او رو بهش قضا بده. به ملک مردم که رسید دیگه این پوزبند رو بزنه که تعدی نکنه. عقلی هم که در انسان گذارده شده به خاطر اینه که این فعالیت‌های قوای گوناگون با این درک واقع بینانه جهت پیدا بکنه. اون وقت چنین کسی به فرموده رسول خدا صلوات الله علیه و آله حق از ناحیه هر کس براش روشن بشه میپذیره، چه کوچک باشه چه بزرگ. چه در حال خوشنودی باشه چه در حال غضب باشه. و خیلی کارهای انسان یا همه کارهای انسان کنترل میشه. قرآن و سنت محورهای حق مطلق رو هم برای ما بیان کردن، هم دستورات رو هم الگوها رو. این که در بیانات شیعه و سنی است علیون مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار، این برای مشخص کردن حق است در امت اسلامی بعد از حقانیت مطلق رسول خدا صلوات الله علیه و آله. حقانیت مطلق آن حضرت با یک اعجازی روشن میشه که هر کس به هر حال قبول نداره حقانیت آن حضرت رو بیاد مقابله بکنه. پس از اون حضرت چی؟ قرآن به هر حال کتابی است معجزه ابدی، منتها گوینده‌ای میخواد، مبینی میخواد. یک مجسمه عملی میخواد که مشخص بشه که در مسیر قرآن حرکت کرده یا نه، اون رو هم مشخص کردن. و فرمودند هر کس بخواهد در مسیر حق باشه باید با این شخصیت باشه. اگر کسی حتی میخواست حلال زاده بودن یا حرام زاده بودن رو تشخیص بده، معلوم شد اگه کسی کینه اون حضرت رو داره، اون مبدأ اولیه ظاهریش هم مشخص میشه. بعضی هم خواستن خودشون رو امتحان کنن، به گونه ای با یه چهره ظاهر نمای خوب مواجه شدن، اما حضرت جلشون رو گرفت. تو روایت هست، حالا به اونا زیاد پرده برداری نمی کنیم، نمیگی حالا چاش نیست. در همه موارد ما ملاحظه میکنیم، حتی در زمان خود حضرت وقتی که یک جمعی برای جنگی جایی میرفت، اگر اختلافی پیدا میشد حضرت اون واکنش و عمل کرده علی علیه السلام رو محور اثبات میگره که بفهمند همگان. اون وقت بعضی ها با همه این توجیهات میاد خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله، به هر حال ما گفتی ایمان بیار آوردیم، از این بت ها دست بردارید، دست برداشتیم. حالا این دیگه چی بود؟ ولایت علی علیه السلام رو ما مشخص کردیم. خب اینجاها هر مقطعی نفسانیت انسان جلوه‌گر میشه. به رسول خدا صلی الله علیه و آله به هر حال گفت بگو ببینم اگر این از جانب خداست یه چیزی نازل بشه ما بدیم. این تا این حد حاضره که به درک واصل بشه، اما این واقعیت رو نپذیره. سأل سائل به عذاب واقع که در این رابطه هست. و همینطور بعد از اون حضرت کسانی به عنوان عالم مطرح بودن، دوروبرشون رو میگرفتن. خب مشخص بود همه این گفتارها و راهشون رو بشناسن. همین که علی علیه السلام آمد در مسند خلافت ظاهری، مخالفت ها روشن شد. تا قبل از آن جنگی در بین امت اسلامی نبود و اگر میخواست جنگی هم باشه اصلا طرفدار نداشت. اصل اسلام در خطر بود. علی علیه السلام هم شمشیرش کند نشده بود، اما چون جبهه مقابل یک چنین جبههی بود که اصل اسلام از بین میرفت، ایشون شمشیرش در غلاف کرده بود به امر الهی. اما وقتی زمین آماده شد، اون وقت ناحقان جلوه کردن در خلاصه قسمت‌های گوناگون. اون وقت علی علیه السلام به حسن بصری برخورد کرد، ادعا داره رابطه معنوی با عالم غیب داره و از این جور حرفا میزنه، و حضرت فرمود چرا نیومدی در جنگ جمل به کمک من؟ آقا از یک طرف عایشه ام المؤمنین رو دیدم، عده ای از اصحاب رو در کناره، مردد شدن. روز اول آمدن مردد شدن برگشتن. روز دوم، روز سوم که آمدم به حال یک طرف انتخاب بکنم، یک گویندهی گفت القاتل و المقتول کلاهما فی النار، کشنده و کشته شده هر دو در آتشن. این دیگه توقف کردن. حضرت فرمود میدونی این صدای کی بود؟ اون برادر شیطان بود. چرا؟ چون نفسش رو بر ملازمت بر حق مطلق و حق روشن قرار نداده، لذا صدا هم میشنوه. بله، از این صداها بعضی هم میشنوه، الان هم هست. در تیمارستان ما داریم چند تا امام زمان ادعای همون بشینی به حال باهاش صحبت می‌کنی، خیلی حرفای ناب می‌زنی، یک مرتبه می‌بینی. و همینطور در قسمت‌های مختلف ادعی رو چند پیش گرفتن، همین جدیدن گفته بود من امام 14 هم هستم، صلوات بفرست. زندان مالش میگفت ما باهاش صحبت کردیم اینا، این حرفا چیه؟ نو آدم بیچاره زنا رو جذب میکنه. برای متنبه شده بود و اینها، بنده گفتم مواظبش باشید. الله به همین. به هر حال از این جور مسائل هست در برحال واکنش های اجتماعی، در روابط اجتماعی این مسائل بسیار برای انسان نمود میکنه. لذا استقامت در حق اعتقادی، استقامت در حق عملی امتحانات بسیاری رو در پی داره که اگر کسی استقامت بکنه، قرآن کریم فرمود که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه ان لا تخافوا ولا تحزنوا. کسانی که استقامت در مسیر ربوبیت خدای متعال بکنن، که در حال ربوبیت خدای متعال رو پذیرش داشته باشند در اعتقاد و عمل، ملائکه بر ایشان نازل میشه، به ایشان بشارت میده. حالا نازل شدن ملائکه هم شئون مختلفی داره ها، همین که انسان روحش به طرف حق به هر حال منعطف شد و با استقامت ها و صبر هایی که کرد پذیرش دستورات دینی براش لذت بخش شد. اینها از نمودارهای ملائکه هست، نمودارهای مختلفی داره در حال نزول ملائکه. در عالم قیامت هم تنها نیست، نه تو این عالم هست، منتها یک ملاکاتی داره، اون رو باید توجه کرد. هر کسی هم ادعا نکنه ما ملائکه رو دیدیم و اینها، و هر چیزی که گفته بشه سوء استفاده کننده به حال هست. علی علیه السلام می فرماید که در قائمه شمشیر رسول خدا صلی الله علیه و آله یک کاغذی بود که تو این کاغذ این نوشته شده: قل الحق ولو علی نفسه، حق را بگو هر چند بر ضرر خودت باشه.
یا میخوام پلای توسی کسی اینجا نداره که این پارکینگ مردم پارک کرد.
و علی علیه السلام میفهمد که برترین مردم نزد خدای متعال کسی است که عمل به حق برای او محبوب تر باشد از عمل به باطل، هرچند کم باشه. یعنی انقدر ارزش داره تبعیت از حق که انسان نفسش رو در جهت عمل به حق خاضع بکنه. او را موفق میکنه که در جنبه های دیگر هم عمل به حق بکنه. لذا شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، اهل کرامت و اینها بود. حضرت فرمودند تو چجوری به این مسائل رسیدی؟ گفت با مخالفت با نفس. خب بعضی ریاضت میکشن دیگه، ریاضت های باطل یه خواصی داره، یه آثاری داره. خیلی مهم نیست این آثارها، این از خواص نفسه. نفس در این مرحله وقتی که کنترل شد، به خواسته هاش زیاد جواب مثبت داده نشد و انسان تو همین مسیر هم استقامت کرد، یه نتایجی بهش بار میشه، مثل مرتضان هندی. حضرت فرمود تو در سر مخالفت با نفس میگی به اینجا رسیدم، حالا بیا اسلام بیا. یه مقداری تأمل کرد، اول میخواست نپذیره، بعد حضرت فرمود مگه نمیگی مخالفت با نفس میکنی؟ خب نفست میگه نپذیر. گفت بله راست میگی، اسلام آورد. وقتی اسلام آورد دید اون چیزی که داره رفت. عرض کرد که ارحال یمن رسول الله کلاماتی که داشتیم رفت. حضرت فرمود حالا میخواد خدای متعال از طریق حق این مسائل بهت برسه. رسیدن به کرامات که اصل نیست، اما برای تابعین حق هم این کرامت ها هست. منتها چون تبعیت از حق و ملازم بودن با حق در امور گوناگون زندگی سخته، مجاهدات بیشتری لازم داره برای انسان هایی که در مسیر حق هستند تا کرامت بهشون داده بشه. کرامت داده میشه برای انسان های خلاصه خوب، منتها اصل نیست. برای اون کسانی هم که ریاضت های باطل میکشن، اونها هم یه مجاهده ای دارن، برای اونها اینطوری نیست. ما نمیتونیم حالا یه مدت مثلا سرمون با آسمون باشه، دستمون بالا باشه، پامون بالا باشه، از اینجور برحال کارها میکنن دیگه. ولی یه آقای از علما کتابم در این رابطه نوشته، هندو و ارمغان هندو و پاک، مرحوم شد. ایشون اوائل پیروزی انقلاب میره هندوستان و هر حال با اینکه معرفی میکنه من نماینده آیت الله عظما گلپایگانی هستم رضوان الله علیه، لسه با قطب این افراد تماسی برقرار میکنه، میخواد اونها رو امتحان بکنه، این مطلبی سوال میکنه. حال بعضیش قابل پیشبینی بوده، یکی پیروزی انقلاب بوده، به اون میگه که یکی از عالمان دینی با شاه ایران درگیری داره، حالا میخوام ببینیم که کدومشون خلاصه پیروز میشن. او حسابهای خودش رو میکنه، میگه که اون عالم الان در سطح جهانی چیز نیست، اسم و رسمی نداره، اما چیزی نمیگذاره که به هر حال پیروز میشه. حتی اینا معلوماتشون محدوده. سوال میکنه که ما معتقد به امام غایبی هستیم و اینها، و میخوام ببینم که این امام کجاست. خصوصیات امام زمان علیه السلام رو میگه، هرچی حساب میکنه با اون حسابهای خودش میگه که راه نمیده، تاریک. به هر حال از این آقا میخواد که شاگرداشو نشون بده، با زحمت میگه که اجازه میده که بره اون جایی که ریاضت میکشیدن. میبینه یه کسی دستش بالا، یکی پاش بالا، یکی مثلا ریاضت این چنینی، یه کسی هم در کنار این ریاضت کشه، اون جنیه او بوده که اگر در این ریاضت ها موفق بشه این جنی در خدمت او خواهد بود. نه این چنینه دیگه، این ریاضت ها به این مسئله میکشه که اجنه رو تسخیر میکنن، کارهایی انجام میدن. اینا عجایب و غرایب الان هست در کشورهای خارج، آفریقا مخصوصا از این کارها میکنند، تسخیر میکنن، کارهای عجیبی گاهی میکنن، اختلاس هایی از بانک اینها. چون سرکار داریم با این طلاب آفریقایی و اینها، میان حال راهکار میخوان ما یه چیزی بگیم که تسخیر جن داشته باشه.
جواب میخوام پرای نوچمدادی نه توسی درام چو شهرست
صلوات بفرست.
از آغاز میخوام این ریاضتی پرواز بکنی با توجه به نتیجه که داره که اینا نتیجه میگیرن، این خودش باعث میشه یا همون بحرهای خودشون باقی بمونن؟
به هر حال اینها امتحانات انسانه دیگه، همیشه حق و باطل با هم هست. خواستن ادیان الهی اون عقل بشر به کار بیفته، اون فطرت حق طلبانش به کار بیفته، به این امور ظاهری توجه نکنه. این در هر مرحله ای هست. لذا در برابر انبیا ساحران بودن، معجزات سحر ساحران رو باطل میکرده. من در برابر حضرت موسی علیه السلام اگه نبود،
پس اوز میخوام اینجا اون چیزی که اینا میتونه نجات بده دوباره همون عقل شد.
بله دیگه، عقله که اون مسلمیاتی رو که از جهان و واقعیات جهان و واقعیات خود درک میکنه دنبال اونها باشه. به هر حال این مسئله بسیار مهمه که در دعاها هم آمده. در آخر بحث به این دعا ما توجه میدیم، در آخر مفاتیح آمده که دعای نماز امام جواد علیه السلام که در اواسط این دعا این جمله آمده: اللهم ارن الحق حقا فاتبعه والباطل باطلا فاجتنبه ولا تجعله علی متشابها فاتبعه هوای به غیر هدم منک. خب یکی دو جمله از فضائل امام رضا علیه السلام عرض بکنم که انشالله مدیحه اون حضرت خونده میشه. ائمه علیهم السلام در هر جایی خواستن ما اون محوریت تبعیت از حق رو داشته باشیم، جایگاه خودمون رو بشناسیم. لذا این راوی میگه من ندیدم امام رضا علیه السلام رو که با سخنش به کسی ظلمی کرده باشه. این یعنی چی؟ دقیقا همینه که انسان در روابط اجتماعی گاهی از حدش تجاوز میکنه، با سخن ظلم میکنه به دیگری، حیثیت افراد رو ملاحظه نمیکنه. حق خیلی وسیعه ها. غیبت کردن ظلمه با زبان، تهمت زدن همینطور، سرزنش کردن کسی را به گناهی و همینطور، هر یک از اینها، هر کدام از اینا برخلاف حق حرکت کردنه. معلوم شد که از صبح که انسان بلند میشه چقدر باید مواظب این زبان باشه که در روابط گوناگون از حق تجاوز نکنه، چه انسان رو به قضاوت بخوانن یا نخوانن. یکی از جزئیاتش اینه، حضرت میگه که من، این شخص میگه من ندیدم که در وسط سخن کسی حضرت بپره و سخن او رو قطعش بکنه. خب گویندهی که داره سخنی میگه باید انسان صبر کنه این سخنش تمام بشه، یا از جهت وقتی یا از جهت افاده کلام. یعنی من نهانو خبر رو نگفتم، مبتدا رو گفتم، خبر نگفتم، کسی مثلا یه سوالی بکنه، یه اشکالی بکنه، گاهی رخ میده ها. خب انسان سعی کنه گوینده، مدرس مثلا، مبتدا و خبرش تمام بشه تا انسان به لوازم کلامش او را ملزمش بکنه، وقت اشکالی بکنه یا سوالی بکنه و امثال این. حالا به عنوان مثال عرض کردم. و قرار است که حقوق افراد در هر جایی به گونه خاصه، که اگر کسی بخواهد نفسش رو ملازم بر حق بکنه همه این مسائل رو باید بدونه، همه اینا رو باید پیاده بکنه. و حضرت این شخص میگه که من ندیدم امام علیه السلام رو که نیاز کسی را رد بکنه که میتواند آن را برآورده بکنه. یه شخص محتاجی دیده به او رجوع کرده و میتواند نیازش رو برطرف بکنه و برطرف نکنه. این هم یکی از حقوق کسی که به مسیر حقه این گونه است. به هر حال انسان ها بین با هم دیگه روابطی دارن. اگر شخصی نیازمند میشه، یه روزم خود بنده نیازمند میشم، اینو میشه منکر شد؟ بله، بگم نه من دیگه همیشه پول دارم، همیشه این مقامو دارم، این دیدگاه برخلاف حق. یه عمل ساده است، اما وقتی تحلیلش بکنیم با این دیدگاه های واقع بینانه این عمل کرده ها منطبقه. لذا تعلیمات دینی این چنینه، میفهمد که رحم کن تا مورد ترحم واقع بشیم. یعنی یه روزی انسان هم مبتلا میشه به اینکه بهش ترحم بشه. اگر این گونه باشه، اصلا توجه به ترحم به دیگر نشه باشه، وقتی که نیازمنده به ترحم میشه هموارد ذلیل خواهد. خب اینها نکاتی است که ما از سیره ائمه علیهم السلام میفهمیم و میگه من ندیدم هیچ یک از دوستانش و مملوکهاش رو ناسزا بگه. و وقتی سر سفره می نشستن نمی گفتن حالا من امامم، نمی فرمودن این خدمه هم بیان، گاهی می گفتن آقا به شما زشته، ولی عهد معمومی با این خادمینتون سر یه سفره بشین. نکنی دیدگاه حق داره ها، از جهت خلقت همه مخلوق یک خالقین، خودش رو در رابطه با خدا و نسبت به دیگران صاحب امتیاز نمیدید که اینها رو تفکیک بکنه. انشاءالله که خدای متعال به ما توفیق عنایت بکند که بتوانیم همواره در مسیر فهم حق در جمیع شؤون امور اعتقادی و روابط اجتماعی مخصوصا و وظایف عملی باشیم و این حق را در جمیع شؤون پیاده کنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا.